بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که اونچه که امشب میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق و توجهات خاص ولی الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیر. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و سلامت باشید. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمین جای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده از سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا تعالی را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. شلا به اتفاق شما و با هم دست دست هم گامی در جهت تفقه در دین و تعلیم و تربیت دینی برداریم که کار بسیار ارزنده و بسیار با ثواب خیلی زیاد، یعنی دقیقا میشه خیلی زیاد، ساعتش از هزار سال عبادت فضیلتش بیشتر. و البته با سوالهای خوبی که شما دوستان عزیز میپرسید و ماها رو وارد گنجینه های علوم دینی و معارف دینی خواهید کرد. من دو سه جمله راجع به هم بحثه که قبلا داشتیم عرض میکنم و بیشتر میخوایم که در خدمت دوستان باشیم. موضوع بحث ما بحث امامت بود و ویژگی های امامت. ویژگی های امام مواردی رو گفتیم، از جمله مثلا ولایت، از جمله عصمت، از جمله علم لدنی، از جمله هدایت ویژه در طب امر و شاخه‌های مختلف ولایت، اینها رو گفتیم خدمت دوستان. اگر بخوایم یه فهرست حالا اجمالی از سایر خصوصیات امام بگیم، در اصول کافی کتاب الحجه شاید قریب مثلا 15-20 عنوان راجع به خصوصیات امام، مثلا اینکه امام اولی الامر، والیان امر الهی هستن، اینکه امام حادیست، انما انت منذر و لکل قوم حاد، در روایت داریم که این حادی پیامبر هست و اون منذر پیامبر هست و حادی امیر المؤمنین، انما انت منذر خطاب پیامبر فرمود تو فقط و فقط انذار کننده هستی، ولی کل قوم حاد، که این حاد امیرالمومنین علیه السلام هست. و روایات متعدد داریم که نلعیمه علیه السلام مهدیون، حادون و حادی هستن، مهدی هستن. خب این از خصوصیات امام هست که کارش هدایت بندگان خداست. چه حالتون هدایت به امر یه اشاره مختصر کردیم، فقط یک شاخه از هدایت رو اونجا گفتیم، همه هدایت رو نگفتیم. چنان که در واقع داریم که امام ائمه علیهم السلام ارکان زمینن، یعنی در واقع زمین بر اساس وجود امام آرام است و برقرار است. اگه اونها نبودن از خونم که زمینی نبود. و چنان که امامان در واقع باعث میشن که زمین اهلش رو تحمل کنه. روایت متعدد همونجا یک باب باز کرده که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. ائمه علیهم السلام هستن که اون اساره هستی هستن، قطب عالم امکان امامه و نور الله فی ارضه داریم که امام هست. اینه که از هر کنون یه باب براش باز شده و روایات متعدد هم در ذیل این بحث ها هست که دوستان میتونن مراجعه کنن به همون اصول کافی. این که امام خلیفه خدا بر روی زمینه، خلیفت الله فی ارضه، باز یکی از صفات امامی که در همین اصول کافی روایت در این باره نقل کرده. اینکه همه آنچه که در قرآن مدح و ستایش و وصف شده و تعریف شده، اولشون شریفشون مقدمشون امامه، و آنچه که مذمت شده سرزنش شده همه اینها مخالفین امام و دشمنان امامن. از این دست روایت هم باز فراوان داریم. در آیات قرآن هم برای امامان خصوصیاتی ذکر شده، از جمله که امام صادق، صادق مطلق، این که امام معصوم، طاهر، طاهر مطلق، این که امام ولی، باز ولایتش در طول ولایت خداوند متعال مطلق. اینا ان شاء الله در مباحث آینده ما از جلسه بعد این من فراموش کردم شما یادآوری بفرمایید که وارد بشیم به امامت در قرآن. برخی از آیات قرآن رو که درباره امام هست، از جمله آیه 124 سوره بقره، آیه 119 سوره توبه، آیه 59 سوره مبارکه نساء، آیه 73 انبیا و 24 سجده، برخی از این آیات رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد
انشاءالله. خیلی ممنونم. سپاسگزارم جای محمدی. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی رو عزیزان من زحمت کشیدن زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. دوستانی که از راه تلفن با ما در ارتباط باشن، خیلی سریع‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. خب، حاجی محمدی شبهاتی مطرح می‌کنند و بعضی از شبکه‌ها نسبت به نظر اسلام در ارتباط با آزادی‌ها و محدودیت‌هایی که زن داره، و این شبه پراکنی ها و شبه افکنی ها باعث شده متاسفانه افرادی که حالا اطلاعات کافی ندارن تو این زمینه یه مقداری دلشون بلرزه یا افکارشون منحط بشه. اگر اجازه بدید، ما دوستان زحمت کشیدن این یک کلیپی رو تو این زمینه آماده کردن، ببینیم، برگردیم و پاسخش از حضرت عالی داشته باشیم. خیلی ممنونم. ببینیم با هم.
ترس از جنسیت مؤنث و تأثیر متزلزل کنندش بر برتری جنس مذکر محدود به مسیحیت نمی شود. قرآن می گوید که زنان حقوق مشخصی در زندگی خانوادگی، ازدواج، تحصیل و دارایی دارند، ولی در این حال نقش جنسیت ها را به شکلی نابرابر تعریف می کند که در قانون شرع مقدس شمرده می شود. غزالی، عالم مسلمان قرون وسطا، زن را بلای زمین تعریف می کند. مکر زنان دهشتناک است و خباستشان مصری است. خصلت‌های بارز زنان خبث طینت و نقص عقل است. مهار آن خطر اجتماعی که تصور می‌رفت ناشی از جنسیت زنان است، از طریق منزوی کردن و جداسازی زنان از حیات اجتماعی انجام می‌شد. در اسلام هم رسم آشور و یونان باستان یعنی حجاب اعمال می‌شود.
خب، خیلی ممنونم از دوستان عزیز که این مختصر رو آماده کردن، و خب البته شبهات زیادی هست تو این زمینه که پاسخش رو از استاد محمدی هم خواهیم شنید.
چند نکته عرض می‌کنم. اول اینکه ما غزالی رو مساوی با اسلام معرفی بکنیم، این نه مغالطه که خباسته، یه فردی است در کنار بقیه از علما اهل سنت یه حرفی گفته، این میشه مساوی با اسلام؟ وقتی ما میگیم اسلام، باید سند از اسلام باشه، باید آیه قرآن هم نص قرآن باشه، باید سنت پیامبر باشه، فرمایشی که پیامبر گفته و همه قبول دارن، شیعه و سنی قبول دارن. که غزالی حرفی گفته، خب برای خودش گفته، چه ربطی به اسلام داره که ما حرف غزالی مساوی با نظر اسلام بگیریم؟ اینجوری باشه تو غرب انقدر حرفای عجیب و غریب هست. خود دانشمندان غرب میگن که خود آفرینش انسان خبط طبیعت بود، یعنی بدترین کار طبیعت این بود که انسان رو خلق کرده. حالا این معنیش اینه که ما اسلام انسان رو از هر حیوانی پستر ببینیم، چون فلان دانشمند اینجوری گفته.
مسیحیت رو زیر سوال ببریم مثلا، کل
مسیحیت غرب و نه مسیحیت، کل غرب رو زیر سوال ببریم، فرهنگ غرب رو. چرا فلان دانشمند نیچه حرفای گفته، نهیل حرفای گفته؟ ما ببینیم حرفای اونها، بخوایم کل یک فرهنگ و یک مکتب رو زیر سوال ببریم، این خب مغالطه، بلکه بدتر از مغالطه. مثلا دوم این که کاش این حرفایی که میگفتن یه سندی ارائه میکردن، اینا تهمت بود و دروغ، اکاذیب. اینکه اسلام برای زن، خب سندش کو؟ شما وقتی میگید اسلام باید سندش ارائه بکنید، و ما چنین چیزی در اسلام نداریم، اینها جز تهمت هیچ دیگه نیست. من یک اینا که از کردم جوابهای نقضی بود، اما یک از کنم که تحلیل مختصری خدمت شما داشته باشم. زمان اسلام ظهور کرد و در جامعه ای که زن به هیچ وجه جایگاهی در جامعه نداشت، به زن با چشم یک کالا نگاه میکردن، دخترها رو زنده زنده به گور میکردن، و وقتی کسی میمرد زنش هم به ارث، به ورثش میرسید. یکی از ورثه میمرد یک پارچه رو سر هر زنی مینداخت، میشد ارث او. هیچ جایگاهی در جامعه نداشتن و انسانیتی براشون قائل نبودن. حالا قبل از اونم، حالا من دیگه نمیخوام اروپا و جاهای دیگه رو خدمت دوستان عرض کنم، دوستانی که اهل مطالعه هستن تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونن، ببینن در اون زمان اوضاع زن در کل جوامع بشری چجور بوده. در این جامعه اسلام ظهور میکنه، زن رو مساوی با مرد معرفی میکنه، براش هویت مستقل قائل هست، شخصیت مثل مرد براش شخصیت قائله، من ذکرن او انثا تو قرآن زیاد داریم، زن حقوق مستقل داره، اگر میخواد ازدواج کنه با اراده خودش، کسی حق نداره. اون زمان اصلا اراده ای نبود، زنها رو خرید فروش میکردن، حتی همسر خودشون رو خرید فروش میکردن، چه برسه دختر رو اینها. ولی اسلام براش اراده مستقل قائل شده، اگر زن راضی نشه عقد باطله، اگر اکراه و اجبار باشه اصلا ازدواج محقق نشده از نظر اسلام. تمام حقوقی که مرد داره برای زن هم اسلام در نظر گرفته، به استثنای که دو مورد کنم در جای دیگر، مثلا در مورد ارث، بله تو بخشی از موارد ارث زن نصف مرد، البته در بخشی موارد نه، ارث زن از مرد بیشتره، در بخشی موارد مساویه، در کلاله امی مساویه، در برخی موارد ارث مرد دو برابر زن هست، یا دیه مرد در برخی موارد باز دو برابر زن هست، اما از اون طرف تمام هزینه های خونه به عهده مرده. زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه های خونه
نداره.
خب اینجا همه خرج به عهده مرد گذاشته، اونجا از مرد حمایت کرده که بتونه خونه رو اداره بکنه. اسلام برای زن حقوق مستقل قائل شده، پیامبر این دین مقابل دخترش تمام قد بلند میشه، دست دخترش رو میبوسه، و احترامی که برای زنها قائل بی‌نظیره، که حتی اونا بعضی تحمل نمی کردن رفتار پیامبر رو نسبت به جنس زن و نسبت به منتها. بعضی ها بد میفهمن که پیامبر میفرماید که من از دنیای شما سه چیز رو برگزیدم، نماز و عطر و زن، اون لطافت و اون زیبایی و اون خوشبا. اگر نه چه نسبتی است بین زن و نماز. مثلا میگم که این مثلا بحث شهوت و این حرفا بود، چه ربطی است بین شهوت و نماز، عطر و شهوت؟ در چنین شرایطی اسلام اومد و جایگاهی به زن داد که هنوز که هنوزه جهان غرب با همه ادعاهای باطلش به یک دهم اون جایگاه هم زن رو نرسونده، که عرض میکنم اینا ما روش بستادیم و دلیل داریم. هنوز که هنوزه فمینیسم و از کنم بقیه مکاتب ماتریالیستی، هنوز که هنوزه به یک دهم اون جایگاه که اسلام برای زن در نظر گرفته بهش نرسیدن، بلکه بدبخت کردن زنها رو. بلایی که فمینیست و این افکاری که تو این کلیپ دیدیم به سر خانم ها آورده، که اولین قربانیان این اندیشه ها خود خانم ها هستن، بلایی که اینها بر سر زن آوردن، هیچ مخالف زن این بلا رو به سر زن نیاورده. ولی اسلام موجوده. خب اگر خواستیم ما میتونیم 10 جلسه راجع به نظر اسلام درباره زن صحبت کنیم. خلاصش اینه که از نظر اسلام در کمالات انسانی، در انسانیت فرقی بین زن و مرد نیست، چون انسانیت انسان به نفسشه، نفس انسان هم تذکیر و تأنیث بر نمی‌داره. این مذکر و مؤنث بودن به حیوانیت انسان مربوط میشه. حیوان که نر و ماده داره، انسان که نفس مجرد باشه، نه مرد نه زن، نه مذکر نه مؤنث. بنابراین از نظر انسانیت هیچ تفاوتی از نظر اسلام بین زن و مرد نیست. اون چی که معیار فضیلت از نظر اسلام ایمانه. افمن کان مؤمنان کمن کان فاسق لا یستوی. هر کس مؤمن باشه من ذکر انسان او برتر است. معیار فضیلت پاکی است. هل یستوی الخبیث الطیب، چه زن باشه چه مرد باشه. معیار فضیلت علم است. عالم زن باشه فضیلت داره، مردم باشه فضیلت داره. از خونم که آیه این هست که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسانی که ایمان دارن یک درجه دارن، کسانی که علاوه بر ایمان علم هم دارن درجاتی دارن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کسانی که میدونن با کسانی که نمیدونن با هم مساوی هستند؟ نه، مساوی نیستن. معیار فضیلت تقواست. انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما شما از یه زن مرد خلق کردیم، هم با هم مساوی هستید. شعبه شعبه گروه گروه قرار دادیم که همدیگه رو بشناسید. اما بزرگوارترین شما، عزیزترین شما پیش خدا کی هستن؟
کسی که تقوایی بیشتر.
تقوا، تقوا معیار فضیلته. جهاد در راه خدا معیار فضیلته. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. این مجاهد ممکنه مرد باشه، ممکنه زن باشه، ولی جنس جهاد مرد با جنس جهاد زن فرق میکنه، چون بدنهاشون با هم فرق میکنن، چون دو تا موجود متفاوتن. حالا این نکته ایست که من بعدا عرض خواهم کرد. اما هر دو با جهاد به فضیلت میرسن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین
اجرا.
اینها معیار فضیلته، نه زن بودن، نه مرد بودن، نه ثروت، نه قدرت، نه چیزی که حالا الان موجود هست. بنابراین از نظر اسلام زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارن، یعنی در فضیلت انسانی اینها یکی هستن. هیچ نعمتی از نعمت‌های از خونم که بهشتی نیست که خاص مردها باشه. زن و مرد در بهشت هم کاملا با هم مشترک. نکته دوم این که بله، بین زن و مرد از لحاظ جسمی و از لحاظ روحی روانی تفاوت هست. روانشناسا ثابت کردن که عالم روانی زنها کلن متفاوت با عالم روحی مرد هاست. از لحاظ جسمی مردها با زنها فرق میکنن. مردها طالبن، زنها مطلوبن. زنها لطافت، زیبایی، جمالهایی دارن که مردها ندارن. زنها رقت قلب و از کنم که خصوصیت اینجوری دارن. مردها صلابت دارن و مردها قدرت بدنی بیشتری دارن. مردها به لحاظ جسمانی در معرض خطر نیستن. همین افراد این حرف رو میگن، ازشون بپرسید تو غرب چقدر زنها در معرض خطر متجاوزین هستن. اما هیچ مردی نیست که در معرض خطر باشه. این تفاوت ها رو که انسان نمیتونه نبینه که زن به لحاظ جسمی در معرض خطر هست، اما مرد این خطر رو نداره. به همین دلیل باید صیانت های از زن بشه که از مرد لازم
نیست.
شما اگر مثلا فرض کنید که یه گونی فرض کن سیب زمینی داشته باشید، یا مثلا زغال داشته باشید، حالا باز سوء استفاده نشه از این مثالایی
ما، از این عبارت ها سوء استفاده نکنه.
اگر شما مثلا فرض کنید که یک مقدار جنسی که خیلی مورد توجه دزد و غارتگر و از خونم رهزن نیست داشته باشید، چیکار میکنید؟ همون توی آشپزخونه دم در هر جایی که رسید این گونی میذارید دیگه.
کسی کارش نداره، توجهی نداره، ارزشی شاید نداره.
نه قفلی، نه بندی، نه گاوصندوقی، نه نمیدونم پنهان کردنی. اما اگر جواهر داشته باشید، جواهری گران قیمت داشته باشید، چیکار میکنید؟ میبرید در دم در میذارید، درشو باز میذارید یا نه؟ میبرید تو پسخونه، تو گاوصندوق با قفل و بند محکم. خب ارزش های زن ها دارند که این ارزش ها محترمه، که این ارزش ها نفیسه و رهزن های دنبالشه. از میکنم شما از خود قرب بفرسید چه خبرتی؟ آمارهاشون هست.
من
ببینید چه مقدار زن هایی که تو ارتش خدمت میکنن مورد تعرض واقع میشن. ببینید تو دانش آموز ها، دانش آموز دبیرستان، این آمارهاش موجوده، خیلی هم راحت ممکنه از اینترنت هم بگیرید. بله. ببینید که چه تعداد دانش آموزان دختر در دبیرستان ها مورد تعرض واقع میشن. آیا پسرها هم مورد این تعرض اینجوری واقع میشن؟ اینجوری نیست دیگه.
اگر قرب ممکن البته باشه،
به ندرت، شاید مثلا هست 100 نفر یک نفر مرد باشه، اونم دیگه با آدم عوضی باشه که دنبال این چیزا باشه، اگرچه اولش نه عوضی هستن. آمارا موجوده. خب اسلام گفته که برای صیانت از زن و برای صیانت از ارزش‌های زن باید این زن در حفاظ باشه، محفوظ باشه. این در واقع توجه به زن، شخصیت دادن به زن هست. شما میگید که نه، زن باید اون ارزش‌های که مورد طلب دیگران هست اینو حراج کنه. هر هوسبازی، هر هوسرانی، هر مثلا شهوت پرستی بخواد دنبال این خانم بیفته و حیثیت مورد تعرض قرار بده، حتی همون نگاه هوس‌آلود که نگاه میکنه، شخصیت این خانم رو در واقع زیر پا گذاشته. به این خانم که یک انسان هست نگاه شهوانی داره،
نگاه کالا داره،
نگاه کالا و متا داره. اسلام گفته که برای اینکه این اتفاق نیفته اون محاسن زن پنهان باشه. این در واقع شخصیت دادن به زن هست. اگر شما جواهر رو پنهان کردید، نمیگن اهانت شد به این جواهر، جواهر رو بردن توی گاوصندوق گذاشتن. نه، اون ارزش دادن به جواهر هست. این تفاوت‌ها رو کسی نبینه عقلش از دست داده، ببینه و بعد بگه اینها با هم مساوی هستند باز عقلش از دست داده، ببینه و بگه مساوی نیستن ولی باید در همه امور مثل هم باشون رفتار بشه، اینم باز عقلش از دست داده. اگر زن با مرد تفاوت داره که تفاوت داره، و اگر این تفاوت‌ها اختزا میکنه که در برخی موارد اینها از هم جدا باشن که این اختزا هست، اگر ما گفتیم اینا با هم مساوی هم، این معناش اینه که ما در واقع چیزی که جاش جای دیگه بود جای دیگه گذاشتیم. این عین ظلمه، عین ظلمه. من این مثال رو بزنم اب نداره، حتی صدا و سیمای خودمون هم گاهی این اشتباه رو میکنه. یه خانم رو مثلا فرض کن حالا رفته راننده کامیون شده، چون این کارهای سخت و خشن و از کنم خطرناک مالی کیاست؟
آقایون.
مال مرده. که حالا مثلا رفت بیابون خواهد بره بندر عباس، یه تو بیابون این ماشین پنچر شد، خراب شد، خطری تهدیدش نکنه، سه روزم اونجا موند. میرن ازش گزارش تهیه میکنن که ببین این خانم چقدر مهمه، چیکار کرده، راننده کامیون شده. خب این خانمی که راننده کامیون شده دیگه خانم نیست، دیگه مادر نیست، دیگه همسر نیست. یعنی شما از اون جایگاهی که خدا براش قرار داده بود و جایگاه بسیار مقدسی بود ساقطش کردید. الان نه مرده نه زنه. مرد نیست. چرا؟ چون پدر نیست، چون اون قدرت مردو نداره، چون صلابت مردو نداره. این خانم الان نه زنه نه مرده. یعنی مسخش کردید شما. فمینیسم داره زنها رو مسخ میکنه و این خدمت به زن هست. کاملاً زانده کامیون شده. خب که چی؟ مثلا رانده کامیون برای خود مردم خب ممان یک زحمتکش محترم هست. آیا این ارزش است که اگه که زن نباشه؟
حالا اگر که سرپرست خانوار باشه که
حالا اون اب نداره، یک استثناء باشه، اونم گرفتار باشه، هیچ راهی هم نداشته باشه، اونم باید کارهای برای خانم ها هست. سرپرست از خودم کامیون هست، میتونه پرستاری بکنه که با شأن زن سازگار هست، کارهایی که به درد خانم ها میخوره. اما رانندگی کامیون این اشتباهی است که حالا اینا داشته باشن دوستان. این که تفاوت بین زن و مرد هست که هست، معناش این نیست که هیچ کدام بر دیگری ترجیح داشته باشه. شما فرض کنید که یه نفر رفته یه ماشین سواری خریده، مثلا فرض کنید 100 میلیون. یه کامیون هم فرض کنید قیمتش 100 میلیون باشه. اینا قیمتشون با هم مساویه، اما کارشون کارکردشون چیه؟
متفاوت.
من فهم نمیتونم بگم من دیروز 100 میلیون دادم یه ماشین سواری خریدم، حالا میخوام برای خونم مثلا فرض کن آجر بیارم، سیمان بیارم، برم کامیون کرایه کنم، نه با همین ماشین میارم. خب بیاری ماشین خرابش کردی. این ماشین برای حمل تیراهن ساخته نشده، برای حمل آجر سیمان ساخته نشده، بخوای حمل کنی ماشین خراب کردی. یا کسی کامیون خرید، من دیروز کامیون خریدم، حالا میخوام برم مشهد، برم بلیط قطار بگیرم، همین کامیون مثلا زن و بچه‌ما میذارم تو. نمیشه که، این کامیون کارش این نیست. اینا پدرشون در میاد تا بخواد به مشهد برسن. فمینیست میگه که اینا با هم فرق ندارن. میگه شما با ماشین سواری تیراهن حمل کنید، با کامیون مسافر هم کنید و این عاقلانه نیست. این دو تا جنس با هم متفاوت. خدمتتون عرض کنم که چند جمله دیگه تو این کلیپ بود. اون دروغاش خب دروغه دیگه. تهمته. یه تهمته که ما نباید. فقط میگیم نه اسلام نظرش این نیست. اینا دروغه. نگاه اسلام به انسان نگاه جنسیتی نیست. نگاه انسانه. هیچ جا شما نداره که نگاه اسلام، بله در غرب اینجوریست. در نگاه غرب نگاه به اونها جنسیتیست. یا این زن اون مرد این زن چی؟ در اسلام اینجوریست. اسلام این موجود رو انسان میدونه اسلام. وقتی انسان که شد میشه خلیفه خدا. قرآن میخواد ضرب المثل بهترین مؤمنین رو معرفی بکنه، دو تا زن رو معرفی میکنه. این نگاه نگاه جنسیتیه. در سنوات تحریم میخواد بگه که دو تا مؤمن ممتاز، دو تا مؤمن ضرب المثل، مریم و آسیه رو معرفی میکنه. این نگاه اسلامه. شما در اسلام نگاه میکنید میبینید که در کنار هر مرد موفقی یک زن موفق بوده. اگر پیامبری بوده، خدیجه بوده که با تمام قوا در خدمت پیامبر بوده، هر چه داشته در راه اسلام داده. اگر امیرالمومنین بوده، زهرایی بوده. اگر امام حسینی بوده، زینبی بوده. این اسلامه. کجای دنیا شما کدوم زن در کل غرب به شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها، به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا میکنید؟ این دستاورد اسلامه. این نظر اسلامه. بقیه حرفایی که تون کلیپ گفته شد، اینها تهمت و عکاسی بیست که اصلا از خودم که ارزش پاسخ دادن رو هم نداره. در این حال اگه دوستان سوالی در همین مورد براشون باقی مونده، ما در خدمتشون هستیم که بپرسن جواب.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. از بابل تلفن داریم با اجازهتون. آقای شهرکی اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شهرکی هستم از بابل.
بله بفرمایید آقای شهرکی.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
آقا دو تا سوال داشتم از آقا.
بله بفرمایید.
یک سوال اینه که خانم هم 8 ماه بازار و بعد بچه رو سخت کرد، ولی ما مثلا اسمش رو براش انتخاب کردیم، اسم رو بالا نبرشن، مثلا اسمش رو نوشتیم، همه هم میدونم مثلا اسمش صاحب همه هم صاحب
ساده. حالا خواهم هم بازاره، حالا میشه مثلا اسم اون بچه رو بالا این بچه رو بذاره اون بذاره
این بچه رو بذاره این بچه رو بذاره مثلا جهت شهری اینا که مشکلی نداره.
سوالتون این است اسم اون یکی رو این
بذارید
مانعی داره یا نداره؟
آره مثلا مشکلی که شهری اینایی که نداره، چون اسم اون بذاره ما انتخاب کرده، اون طور کرده، اشمایی سخ شد. بعد یه سوال دیگه هم اینه، من 30 آستن دارم، بعد نماز روزه هم مثلا نماز گرفتم خوندم ولی زیاد نه، بعد اگه از حالا توبه بکنم و شروع به نماز روزه گرفتم بکنم، خدا از من میبخشه اون نماز روزه هایی که اصلا نگرفتم، از حالا مثلا شروع بکنم خوندم نماز روزه.
بسیاره،
انشاءالله
موفق باشه های شهرکی. وقتتون بخیر باشه، انشاءالله موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ. خیلی خوب، اسمم فرزندی که فوت کرده
اشکال نداره، نه اشکال نداره، اون بچه اسمش خودش بوده، خوب کاری کرده بودید، چون مستحبه که وقتی که زن حامل هست، حالا اون که سونوگرافی هست و مشخصه، اگر مشخص نبود یه اسم دختر و یه اسم پسر روش بذارن، که اگر در حال جنینی سخت شد در قیامت بی اسم نباشه که از پدر مادر شکایت کنه که چرا برای من اسم انتخاب نکردید. فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها که سخت شد، پیامبر براش اسم محسن یا محسن رو انتخاب کرده بود و اسم داشت. بله مستحب بشه برای جنین اسم انتخاب بشه که اگر سخت شد در قیامت بدون اسم و بدون نام و رسم نباشه. و گذاشتن اون اسم رو این فرزند بعدیتون هیچ اشکال نداره. به اون خرافه ها اعتنا نکنید، به اون حرف های عوامانه و خرافه اعتنا نکنید، به نام خدا اگر این اسم اسم خوبیست بذارید رو همین بچه جدید و اشکال نداره.
سیارتی و سوال دومشون توبه برای
سوال دومشون این که انسانی که نماز نمیخونده خب گناه بسیار بزرگی انجام میداده، رو مرز کفر بوده، حالا که توبه کرد دیگه از اون حال خارج میشه، از زمین میره به آسمون، واقعا اینجوریست. تا تارک و سلات در قعر جهنمه، اونم تو سقر که بدترین جاهای جهنم. وقتی توبه میکنه میره تو بهشت. تا اینجاش هیچ حرفی نیست، همینطور روزه. اما حالا که شما توبه کردید که خیلی هم خوبه و تصمیم دارید که نمازتونو به موقع مرتب بخونید، که این گام بسیار بلندی سر کردم از زمین به آسمون، بلکه از قعر جهنم به بهشت وارد شدید، اون بدهکاری ها شما رو جبران نمی کنه. نماز هایی که نخوندید باید بخونید، روزهایی که نگرفتید باید بگیرید. منتها اینجا نیست که حالا بگیم که اصلا این فردا شما باید مثلا شبان روز فقط کارتون نماز خوندن باشه. نه، شما هر نمازی که میخونید نماز قضاش رو هم بخونید. این فردا صبح که شما نماز صبح میخونید دو رکعت هم نماز صبح قضا بخونید. ظهر که نماز ظهر رو میخونید چهار رکعت هم نماز ظهر قضا بخونید. حالا شما الان 30 سالتون 15 سال مثلا فرض کنید که نمازتون گاهی کم و زیاد شده، 15 سال بعد انشاءالله شما میبینید که کاملا حقی که گردنتون بود ادا کردید و خدا هم اون قبل رو میبخشه، با توبه اون گناه قبلی بخشیده میشه. اما این حق به گردن شما باقی است، هم روزها رو باید بگیرید، هم نمازها رو باید بخونید و کفاره روزها رو باید بدید. اگه دستون باز هست به ازای هر روز 60 فقیر رو باید سیر کنید. اینا رو به تدریج یواش یواش شروع کنید به انجام دادنش.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. بریم قزوین. آقای پارسیان عزیز، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم.
سلام از آقا قربان، خسته نباشید.
بفرمایید، سلامت باشید.
با عرض پوزش مزاحم میشم. یه دو تا سوال، یه سوال که جناب آقای محمدی تقریبا یک سال پیش تلویزیون مطرح کردن که حالا این سوال نیاز به این داره که تلفنم وصل باشه جواب بدم. سوال دوم، در قرآن آیه‌ای داریم که خداوند دوست ندارد.
سوال اولو متوجه نشدیم آقای پارسیان. سوال اولتون رو متوجه نشدیم.
خب نه، این سوال اول همینه، بعدا اونو مطرح کنم.
خیلی بفهم.
آیه ای داریم که خداوند دوست ندارد بسیار شادها رو، بسیار شاد بودن رو خداوند دوست ندارد.
بله
آقا، صدای
ما صدای شما رو داریم، بفهمید آیه پارسیان.
بله
ما صدای شما رو داریم، گیرنده تون رو کامل ببندید، فقط از طریق تلفن با ما.
بله بستم. بله بستم. مقدار مشکل صداهای ما شما دارن. عرض کنم آیه داریم که حالا من الان فرصت نشد خود آیه رو بخونم پیداش کنم. آیه هست که خداوند دوست ندارد بسیار شادها را. درسته؟
بله.
سوال دوم، آیه محمدی عرض کردم یک سال پیش فرمودن که این معنایی که در زیر آیات قرآن نوشته شده این معنای واقعی قرآن نیست. معنای واقعی قرآن، چون قرآن دارای 7 فصله، معنای دیگه ای داره. اینها حالا یه ظاهر قرآن هست. البته این سوال، این به اصطلاح فرمایش درسته، منتها میخوام ببینم بر چه اساسی آقای محمدی نمیفرمایند. آخه خودشون تجربه کردن یه جایی نوشته شده.
بله خیلی ممنونم. سوال اولتون که مطرح فرمودید این که آیه‌ای داریم که خداوند بسیار شادها رو دوست ندارد، الان سوالتون دقیقاً چیه؟ اون وقت چرا این آیه رو داریم؟
بله معناش چیه؟ چطور خداوند دوست ندارد شاد بودن رو؟
خیلی خوب، بسیار بسیار
این نیاز به توضیح دارد.
بله بله خیلی ممنونم، وقتتون بخیر آقای پارسیان عزیز، خدا نگهدارت. خب ما آیات هم نمیتونیم بیاریم نشون بدیم، خاطر اینکه اینترنت دچار مشکل هست. حالا این آیه ای که نمیدونم، من الان حضور ذهن ندارم.
الله لا يحب الفرح الفخور الله يحب من كان این قبیل قریم فرح و فخور هست. خداوند انسان هایی که شاد نشاد معمولی، شاد سرمست و کسانی که خیلی فخر فروشی میخونن و متکبر، اینها دوست ندارن. معنای آیه اینه که بعضی هستن که اون خود فرح به معنای شادی بی‌جسده. و اون وقت فرح که فخورم دنبالش اومده دیگه معناشو
یه سرمستی از شما.
آره. بله این گونه افراد که به خاطر این سرمستی و به خاطر این از کنم که شادی بیش از حد، حالا شاید شادی غیر طبیعی شو باید بذاریم، از اون مسیر انسانیت خارج میشن. خدا اینها دوست نداره. خدا وقت انسان شاده خب اب نداره. پیامبر هم شاد بودن، تبسم داشتن و برخورد خیلی خوب داشتن. اسلام با شادی مخالف نیست که حالا بعدا توضیح خواهم داد. پس آیه این هست، خداوند انسانهای سرمست مغرور رو دوست نداره، نه انسانی که شاد باشه، شادی معمولی، نه اون مثل انسان یه وقت انسان غمگینه، خب به حق غمگینه، ممکنه خدا دستش داشته باشه، ممکنه دستش نداشته باشه، یه وقت شاده. خود شادی و غم هیچ کدام معیاری برای حب و بغض خدا نیست به خودی خود. اما اون فرح چرا؟ اون فخور چرا؟ چنان که از اون برای کسی بخواد ناامید بشه، یه اثر از رحمت خدا باعث قیز خدا نستد بود میشه. یک نقطه باز در قرآن هم داریم که فلیز حقوق قلیلن ولیفکو کثیرن، کبتون منظور به کفار هست. کفار باید کم بخندند و زیاد بگریند. اون باز سیاقش مال کفاره، نه مال بقیه انسان ها. نکته اول اینه که ما شادی و غم دو نوع داریم. یک حزن و غم و گریه و اندوه عارفانه، عاقلانه، عاشقانه، این مورد توجه و مطلوبه که این حزن و این غم برای اهلش از هر لذتی لذت بخش داره، از هر شادی براشون عزیزتره. حاضر نیستن که این غم رو با همه شادیهای دنیا عوض کنن. این یک نوع حزنه که این حزن عاقلانه، حزن عاشقانه که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. این نفیر و این قصه و این غم که انسان از مبدا دور از خدا دوره، برای اهلش از هر لذتی لذت بخشتره، از هر شادی آورتره. یعنی واقعا لذت میبرن از این قصه، از این غم، از این اندوهی که من چرا از مبدا خودم دورم، که این دوری من باعث شده این نفیر همیشه باشه. اینکه من مرغ باغ ملکوت بودم، حالا تو این خراب آباد اومدم، قصه‌م از اینه. این قصه غم عارفانه است. یک قصه و اندوه جاهلانه، اندوه بچگانه، اندوه احمقانه است. و اون اسلام قبول نداره. قصه میخوره که چرا من پول ندارم که مبلمان خونم عوض کنم. چرا صدات شاید گریه نکنه، ولی تا حد گریه قصه میخوره. که چرا من فلان ماشین فلان مدل رو ندارم. چرا به فلان پست نرسیدم. این قصه ها رو اسلام قبول نداره. این قصه ها قصه های احمقانه و مردوره. اینها رذیلت حساب میشه، اون قصه فضیلت حساب میشه. شادی هم همینطوره. یک شادی عارفانه، میگه من از همه دنیا شادترم. تو شعر شعرهای ما خیلی زیاد هسته، شعرهای عارف مسلک ما فراوان هست. یک شادی آگاهانه، عارفانه و عاقلانه، این مورد تایید اسلامه. یه وقت نه، شادی احمقانه، شادی جعلیه، شادیست که با شراب شاد شده، با مواد مخدر، مثلا این مواد مخدر صنعتی، این علکی خوشه. نه، این مورد تایید نیست. الان جهان غرب دنبال این علکی خوشی هاست، که با هنر، با تکنولوژی، با صنعت، با سیاست و با انواع حیل میخواد که انسان علکی خوشش کنه. بله، این اسلام قبول نداره. اونی که ما طرفدارشیم اون شادی عاقلانه و اسلام طرفدارش. این شادی احمقانه مردود از نظر اسلام. و آنچه که در غرب وجود داره، اگر نگیم 100%، غالبا اینجوریست، این شادی احمقانه، این شادی جعلیه، شادی تصنعیست. کردم با مواد مخدر یا هنرم که به همین راه رفته. البته هنر از مقدس ترین محصولات بشری است، چون هنر تجلی میل زیبا دوستی بشره که از عمیق‌ترین امیال فطری انسان هست. محصول اون میل میشه هنر، ولی الان هنر شده در خدمت سیاست و در خدمت زورمداران و در خدمت زرمداران و در خدمت شهوت و در خدمت از خود همی که عرض کردم علیکی خوش کردن انسان ها. خب این مورد تایید نیست، اینو عقلا قبول ندارن. پس ما باید ببینیم که منظور از شادی چیه و منظور از غم چیه. نکته بعد که عرض میکنم که اگر از ما بپرسید آیا اسلام طرفدار شادیه، میگیم بله. طرفدار سرور و خوشی و خوشبختی میگیم 100%. منتها عمد داره بین این که انسان یه لحظه شاد باشه، هزاران سال گرفتار و قصدار و اندوهگین باشه. عقل چی حکم میکنه؟
این یه لحظه رو بگذر،
این یک لحظه شادی بگذر، تا هزاران سال چی باشی؟
خوش باشی،
شاد باشی. ما میگیم که شاد، دنبال شادی باشید، اما شادی جاودانه، شادی واقعی، شادی همیشگی. غرب میگه نه، چون ما آخرت رو قبول نداریم، شما در همین دنیا شاد باش و شادی کاذب، شادی تصنعی. اسلام میگه نه، ما طرفدار شادی هستیم، طرفدار سرور و خوشی و خوشبختی هستیم، منتها خوشبختی جاودانه، خوشبختی دائم، نه خوشبختی یه روزه و 70 ساله و 60 ساله. و عقل شما کدوم انتخاب میکنه؟ عقل میگه که اون شادی بر انتخاب کرد. حالا اینجا بحثای دیگه هست، شعر خیلی زیبایی جناب شیخ بهایی دارن که من دیگه ازش صرف نظر میکنم.
شعر ظاهرا آیه 76 سوره قصص هست. حالا دوستان اگر در مشکل رو برطرف کردن بتونن نمایش بدن. بله، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه
لتنا. اون کردم اون آیه دیگه هست، اون فرحان فخوره. این لا
یحب قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين.
نه این آیه نیست، اون آیه فرحان فخوره.
آی ظاهرا آی پارسیان توی استادیوم داریم هنو. آی پارسیان صدای بنده رو داری؟
بله بله بله.
منظورتون همین آیه بوده؟
بله بله بله، خیلی متشکرم. بله خیلی متشکرم. آها خب
آجا همین آیه رو مشکل داشتن با این.
خب این راجع به قارون هست. به قارون میگن که تو پیش از حد شادی نکن به خاطر پول. خداوند شادی که به خاطر پول باشه رو دوست نداره.
درست.
اینجا در مورد قارونه. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. این فرح هم باز هم ممکن است کردم. فرح یا صیغه مبالغه یا صفت مشبهه هست. فرح نیست، فرح هست. فرح چه صیغه مبالغه باشه یعنی شادی بیش از حد، چه صفت مشبهه باشه یعنی شادی همیشگی، شادی یکسره و مستمر.
و همین بحثی که ما گفتیم دقیقا همین.
فرح غیر از فرح هست. فرح اشکال نداره. فرح اونجا مطرح
بشه. بسیار خب، سوال دومیشون هم پاسخ بدیم. ترجمه آیات قرآن شما ظاهرا فرمودید معانی واقعیش نیست.
نه اینکه معانی واقعیش نیست، این ظاهر آیات قرآن هست، اما قرآن ظاهری داره و باطنی. البته معنیش نیست که ما همه ترجمه ها رو قبول داریم. خیلی از موارد ما ترجمه میخونیم میگیم اینجا اشتباه ترجمه کرده، باید اینجوری ترجمه میکرد. چنانکه ترجمه بنده ممکنه دیگران بگن شما اشتباه کردید. بین شما 10 تا ترجمه با هم مقایسه کنید ببینید هیچ کدوم با هم مساوی نیستن. این اختلاف نظر هست، اما به هر حال این ترجمه فقط ظاهر لفظه. الان مثلا من گفتم فرح یعنی شادی بیش از حد، ظاهر لفظه، اما باطنش چیه؟ این لا یحب.
جناب ببخشید قربان، صدای منو دارین؟
بله بفهمید.
ببخشید جناب محمدی، درست میفرمایند. این بله، نه اینکه معنی اشتباه باشه، منظورم به اینه که میخوام ببینم چون اتفاقی برای من افتاده، اون معنای واقعی قرآن رو من دیدم. میخوام ببینم اینی که آقای محمدی میفرمایند یک معنای دیگری دارن، این معنای دیگر بر اساس چه سندی دارن میگن؟
یعنی این که اون معانی ظاهر رو بهش ترجم، باطنهای قرآن رو شما میفرمایید؟
آفرین. بله باطنشو از کجا میگن آقای محمدی؟ آیا کتابی در این مورد هست؟ کسی اینو دیده که ما بریم مطالعه کنیم یا خودشون این تجربه رو داشتن؟
بسیار.
بنده از روایات عرض میکنم، ان للقرآن زهرا و بطنا و للبطن، هی بطن الا سبعت ابتون، سبعین ابتون، 70 بطن داره، 7 بطن داره. این یک. و دو در نهج البلاغه و روایات فراوان دیگه داریم که قرآن ظاهری داره باطنی داره، قرآنش ما به نطق وادارید، آن چی بخواید بهتون خواهد گفت. پیامبر فرمودن که من اراد علم الاولین و الاخرین فلیصبر القرآن. خب چطور میشه از علم فیزیک واسه قرآن پیدا بکنیم؟ مثلا فرض کن که اون اصولی که در فیزیک هست، فرمولی که در فیزیک هست، قواعدی که در فیزیک هست، مثلا فرض کن قانون آرشمیدس، ما کجای قرآن میتونیم پیدا بکنیم؟ در ظاهرش که نیست، باید بریم سراغ باطن. این یک روایاتی که در این زمینه هست، اینها میرسونه که قرآن ظاهری داره باطن. البته بعضی ها اومدن یک کاری هم در این زمینه کردن، مثلا کشف الاسرار میبودی که همون تفسیر خواجه عبدالله انصاری باشه، ایشون تا 3 مرتبه این کارو کرده. نمیخوام باز تایید کنم ها،
پس اینی که اتفاق افتاده،
آره این کارو کرده ایشون. اول قرآن نگاه کرده و نوشته نوبت اولا، یک ترجمه تفسیرگونه رو آورده یا تفسیری که به ترجمه خیلی نزدیکه شرح کرده، ولی یکم از ترجمه مفصل تره. این بار اولشه. بعد نوشته نوبت ثانیه، به روایت، چون اون میبودی سنی هست، به روایت پیامبر مراجعه کرده، تفسیر پیامبر از این آیه رو به عنوان نوبت دوم آورده، یعنی یه درجه رفته بالاتر. و پیامبر از این آیه چه تفسیر ارائه کرده، اونو تو نوبت دوم آورد. بعد نشه از نوبت ثالثه، تو نوبت سومش رفته اون برداشت عرفانی خودش رو به من تفسیر سوم ارائه کرده، چون خود حاج عبدالله از عرفاست و ایشون هم در واقع حرفای حاج عبدالله رو نوشته. تا این از اون قدیمی ترین متون فارسی ما هم هست، این کشف الاسرار میبودی که از اون قدیمی ترین متون فارسی ما هست، به زبان فارسی هم هست. خب این در واقع 3 مرتبه رو حال آورده ایشون. باز من تاکید میکنم، نمیخوام بگم که من
درسته یا غلط، میخوام بگم این اتفاق افتاده،
این مطلب هست. حالا فرمودن از کجا به دست بیاریم؟ حقیقت اینه که حقیقت قرآن و بحث قرآن تنها معصومین میتونن بدونن و میدونن. انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن هم فرمود لا یمسه الا المطهرون. امکان مس قرآن، تماس با قرآن نیست مگر اینکه انسان به طهارت مطلق رسیده باشه. و مطهر مطلق اهل بیت علیهم السلام. انما یرید الله لیطهرکم رئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت مطهر مطلقن، اونها امکان ورود در بطن قرآن رو دارن. ما از کجا رو به دست بریم؟ از روایت اهل بیت، آیه آخر سوره مبارکه ملک، قل من اصبح ماکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. خب این ترجمهش اینه که پیامبر به این مردم بگو که این آبی که در اختیار شما هست اگه فرو بره، اون لایه های روسیه ترسان تو زمین 10 متری 15 متری زمین نباشه، این آب بره مثلا 3 کیلومتری زمین.
نه.
قل ارائیتم من اصبح ماکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. میگه این آب اگر فرو رفت شما چیکار میتونید بکنید؟ این آب و گوار از کجا میتونید دست بیارید؟ این ظاهر آیه هست، ترجمه آیه و شر تفسیرش هم همینه، تفسیر ظاهر هم همینه. امامش میاد میگه که اگر امام شما غایب شد شما چیکار میکنید؟ اون میشه بطل این آیه. اینکه این ماء حیات بخش، این آب حیات بخش، این آب و گوارا امامه که اگر غایب شد شما چیکار میکنید، این دیگه امامش میفهمه که معنای این آیه چیه.
منظور این،
این منظور از ظاهر و باطن این هاست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. امیدوارم آقای پارسیان هم جواب خودشون رو گرفته باشن. بریم یه استراحت کوتاهی شما داشته باشید آقای محمدی، دوستانم ذائقه تصویرشون عوض بشن، بعد میگیم در خدمتتون خواهیم بود. تلفن ها پشت خط تماس ما منتظر. فالورد تبرى تنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي لذقى أقيت على الحسن العبقى فالورد تبرى تنقى حسن يا رب قولنا الخلقاء وحره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر خب خیلی ممنون از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. حاج محمدی، باید بریم شیراز با اجازه شما. آقای احمدی، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی.
بزرگ باید بفرمایید. خواهش
می‌کنم. سوال این پیوبه اون جمعه که من تماس گرفتم خدمتتون، سوالی بود در مورد سیستم محسوب در عالم برزخ هستن. گفتم اینا قربشون به صورت خدا الان چه جوری، خداوند نامحدوده قربان که الان مثلا چیز نمیشه که دقت که نمیشه، اینا دام آن با آن دارن به خدا نزدیک میشن. خدا من تعالی برزخ که عملی انجام نمیگیر، اینا چجور به خدا من تعالی تعالی معصوم نزدیک میشه؟ نه مادون معصوم، معصوم معصوم منظورم بود سیزده معصوم، چون اینا انسان کامل هست. من این یکی دوم این که مؤمن فاسق.
آقای احمدی عزیز، من عذرخواهی میکنم از شما، دوست خوبم، یه مقداری آرامتر سوالتون رو مطرح کنید. ما خود اینجا آره یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید.
من اون جمعه خدمتتون عرض کردم، تماس گرفتم گفتم که 13 معصوم که در عالم برزخ هستن، اینا روشه چون خداوند نامحدود، قربشان نامحدود، الان چگونه به خداوند قرب پیدا میکنم؟ چون عملی که انجام نمیشه، با اینکه اینا انسان کامل هستن، عملی که انجام الان نمیشه که مثلا که رشد معنوی حاصل بشه. منظورم جو 13 معصوم بود، نه مادون معصوم که ناقص هستن میخوان کامل بشن. اونا کامل هستن ولی خداوند چون که الانم ظاهرن آن به آن به خداوند نزدیک میشن مقامات. خاطر ببینم چجوریه مقامات مثلا تو عالم برزخ هم چجوری رشد معنوی اینو بشه.
خب
اینه که دو،
بله،
مؤمن فاسق، مؤمن گناهکار، آیا فضل الهی شامل مؤمن گناهکار فاسق هم میشه؟ چون مؤمن متقی که مشخصه، مؤمن فاسق گناهکار فضل الهی شامل حالش میشه؟
بسیار
خدا خیرتون بده، متشکرم، ممنون،
قربان شما، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. آقا پرویز از شیراز، صدای بنده رو دارید، سلام علیکم.
آقا پرویز از شیراز، صدای بنده
رو
دارید، سلام
علیکم.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید.
سلام خدمت شما مجید محترم، حاج آقای محمدی، همکارای گرامی،
بفرمایید. خواهش
من شما یه سوالی داشتم راجع به اینکه من نمی میگم تو بهارالانوار هست همچی چیزی را در امام زمان، وقتی میاد اون خلیفه اول و دوم میگیره به درخت میزنه و آتش میزنه و بعد از اونا امام زمان حضرت حجت میپرسه که شما واقعا چرا این کار کردین، مردم رو منحرف کردین، چرا دین و خدا رو به انحراف بردین؟ بعد اونا ادله اقامه میکنن، بعد همه مردم به سمت اونا گرایش پیدا میکنن، اکثریت به سمت اونا. میخوام اینا اولا یه آدرسش واقعا گفتن تو بهار الانوار همچین کدوم جلدشه و کدوم صفحهشه، این یکی. بعد این خواهم خواستم بدونم که اسلام چقدر به مردم اهمیت میده. درسته شنیده که ائمه مثلا چقدر عفت به خرج میدن در مقابل مردم، تو روایت احادیث زیاد هست، اما خود قرآن من یه آیه 116 سوره مبارکی انعام بفرمون، چون اینترنت ها مشکل داره، اتمن این آیه 116 سوره مبارکه انعام هست که میفرماید و این توت اکثرا من فل ارزه یزلو کن سبیل الله. اگر به پیامبر خطاب میکنه که اگر تو از اکثریتی که روی زمین، مردمی که روی زمین هستن پیروی کنی، اونا رو تو رو گمراه میکنن. این از این. و میخواستم ببینم که واقعا حالا به فرض که این خلیفه اول و دوم مردم رو تیز کردن، منحرف شدن، آیا خود مردم عقل نداشتن؟ حتی مثلا قبل از اینا که مثلا فرعون مردم رو گمراه کرد، نمیدونم اصحاب اخدود بودن، این همه انبیا اومدن اینجا، مردم مخالفت میکن، اون دوتا که نبودن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب اول آقای احمدی، ما این سوال جواب دادیم، حالا نمیدونم چه ایشون دوباره پرسیدن، بحث معصومین و قرب به خداوند متعال چون عمل در برزخ نیست.
دو نکته رو دوستان باز یادآوری میکنم، یک، معصوم انسان کامل هست اما به آخر خط نرسیده در قرب الاله، چون آخر خطی وجود نداره، هر جا که باشه باز راه هست برای تکامل بیشتر، بله کامل هست، کاملتر خواهد شد. و دو، عمل در برزخ هست، در قیامت هم هست، در بهشت هم هست. در بهشت انسان ذکر میگه، چه معصوم چه غیر معصوم فرق نمیکنه، اونا بیشتر ما کمتر، بنابراین استکمال در برزخ هست، هم برای معصوم هم برای غیر معصوم.
عمل هست، وظیفه نیست،
تکلیف
تکلیف. خیلی خوب، دوم مؤمن فاسق فضل الهی شاملش میشه؟
قطعا اینجوریه که با ایمان از دنیا بره سرانجام اهل نجات خواهد بود. هر چی فاسق باشه، هر چی گناه کرده باشه، منتهی چه بعد از چه مدت، چه بسا برزخ تو جهنم باشه، تو قیامت 50,000 سال گرفتار باشه، بعدش بره تو جهنم و تا 300,000 سال هم تو جهنم بمونه که این دیگه سقفشه، آخرین حدش. بعد از 300,000 سال وقت از جهنم نجات پیدا میکنه.
بسیار عالی. و سوال آپرویز این که نسبت به اون روایتی که در بهارالانوار مطرح شد هست، اون به روایت نیست؟
این روایت رو باید اولا دید، سندش رو دید، دلالتش رو دید. گاهی با اشاره امام گفته، دیگران اومدن تطبیق دادن بر افراد دیگه، و گاهی ممکنه که مطالبی گفته باشن که باید خود روایت متن روایت رو دید و سندش رو و دلالتش رو. مطلب دوم که این گونه امور که الان تو شرایطی که ما مسلمان ها داریم، این بحث های خلاف اتحاد و خلاف وحدت مسلمان ها به نظر ما به هیچ وجه صلاح نیست که خواهد مطرح بشه. یه خبر واحد بر فرض که باشه چیزی در عقاید ثابت نمی کنه. ما در عقاید برهان عقلی می خواهیم، نص قرآن می خواهیم و خبر متواتر. وقتی نداشتیم چیزی در اعتقاد ما ثابت نمیشه. حالا شما فرض کنید یه خبر واحد صحیح و سندی هم پیدا کردید که چی بشه؟ اعتقادی ثابت میشه برای شیعه نخیر. بنابراین بس هم بس اعتقادی دیگه، بس معاده. بنابراین بر فرض که حالا چنین خبری باشه، صحیح و سند باشه، دلالتش روشن روشن باشه، ابهامی درش نباشه، باز این نمیشه گفت که از جز عقاید شیعه محسوب میشه. و باز تاکید میکنم تو این شرایطی که ما الان مسلمان ها داریم که بخوایم مقدسات سایر مسلمان ها رو مورد
اهانت
قرار بدیم، کار صحیحی نیست، نه از طرف ما نه از طرف برادران اهل سنت ما. و همین دلیل هم این چیزا پرداخته نشه خیلی بهتره. اما اینکه فرمودن که آیا همه رو مثلا این دو نفر گمراه کردن، نه چنین کسی چنین چیزی نگفته. در رجعت هم کسانی که برمیگردن و محاکمه میشن برای اینکه پیروان متعصب و گمراهشون بفهمن که اینا چی هستن، تمام. یکی از وجوه رجعت اینه که اون سران کفر و نفاق که به دنیا برمیگردن محاکمه بشن، پیروان متعصب و گمراهشون بفهمن که اینا منطقی نداشتن، حرفشون درست نبوده و دست از اون گمراهیشون بردارن.
و این آیه 116 سوره انعام با همیشون مطرح کردن تو این زمینه
که
اگر اکثر مردم
از اینا داشت باشن دوستان، این که زمانی که پیامبر دعوت رو شروع کرد شاید تعداد
بله
ولی تا تقریبا فرد از یوزلو خم سبیل الله و اینها از گمان پیروی میکنن و جز دروغگویش کار دیگه انجام نمیدن. خدمت شما از اون زمانی که پیامبر کار شروع کرده تعداد همراهان پیامبر به تعداد انگشتان دست نمیرسیدن. بقیه چی بودن؟ مشرک بودن و کافر. حالا هم دایر پیامبر که از اون مشرکین نظر مشرکین رو بپذیره که اکثر بودن، یا این اقلیتی که به 10 نفر هم نمیرسیدن. قرآن میفرماید اگه از اونها پیروی کنی تو رو گمراه میکنن. چرا؟ چون اونا گمراه هم دیگه، مشرک هم دیگه، بت‌پرست هم دیگه. الان ما 7.5 میلیارد مثلا انسان داریم، درسته؟ فرض کنیم 1.5 میلیارد چون مسلمون باشن، 6 میلیارد چی هم؟
غیر مسلمان.
این اکثریت هم یه اقلیت؟
طبیعتا اکثریت.
اکثریت هم دیگه. ما خب از اونها پیروی کنیم باید دست از اسلام برداریم، چون اکثریت با اونهاست دیگه.
بله.
این مطلب تو قرآن زیاد اومده که شما اکثریت رو معیار حق نگیرید. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یتفکرون، قلیل من عبادی الشکور، قلیل مؤمنون، قلیل ما هم. از این آیات در قرآن زیاده که اکثریت معیار حق نیست، بله اکثریتی که با اون اقلیت از هر حس با هم مساوی باشن. 100 نفر انسان فرهیخته عاقل عادل نمیدونم از هر جهت با هم مساوی هم، 60 نفر یه طرف هم، 40 نفر یک طرف، اون 60 نفر ترجیح دارن. اما 60 نفر انسان بی سواد وحشی بد اخلاق فاسد فاسق یه طرف هم، 40 نفر دانشمند فرهیخته عادل عاقل قانون مدار یه طرف هم،
غیر قابل مقایسه.
بگیم این دو تا چون اینا اکثریت هم، اونا میگن که باید مثلا فرض کنید هرج و مرج باشه، میگم باید هر کس هر کار دلش خواست انجام بده، جامعه ببینیم چون اون اکثریتا حق با اونهاست، اینا میگن نه باید نظم باشه، باید قانون باشه، باید هر کس به حق خودش. این دو تا با هم اختلاف دارن، اینا 40 تا رأی دارن، اونا چند تا؟ 60 تا رأی. عقل اینجا چی حکم میکنه؟ ببین چون اونها اکثریتا، ولو اینکه صفاشون رو هم بذاری به اندازه یک نفر اینها نمیشه، ولی چون تعدادشون زیادتر از اینها پس حق با اونهاست. این اون دموکراسی غربی است، این اون اکثریتی است که نه با عقل جوره نه با قرآن جوره. اینو قرآن قبول نداره، این اکثر هم لایعقل، معناش اینه اکثر اگه بخواه از اکثریت پیرو بکنی گمراه میشی، معناش اینه. حالا من یه مثال هم بزنم مطلب روشنتر پشت خواهد زیاد داریم
بزنم.
شما یک عده دانشجو در نظر بگیرید توی کلاس، مثلا فرض کن معلم اول سال میاد، اول ترم میاد، میگه که شاگردان محترم ما دو تا راه داریم، یک نه درسی باشه نه امتحانی باشه نه حضور غیابی باشه، هر کسی دلش میخواد بیاد بیاد، هر کسی دلش میخواد بیاد نیاد، میخواد بخوابید بخوابید، میخواد بازی کنید بازی کنید، آزاد آزاد باشید، آخرم به همه شما من نمره 17 میدم که قبول بشید برید. یک یا نه با دقت درس گفته میشه، امتحان گرفته میشه، حضور غیاب میشه و کامل قانون مراعات میشه، هر کس هر نمره گرفت گرفت، کسی 0 گرفت 0 بهش میدم، کسی هم 20 گرفت رای به رای بذاره تو این کلاس، کدوم نظر رای میاره؟
مطمئن باشید همه میگن که میگیم خونه میخوابیم 17 رو میگیریم.
خب ما بگیم اینا چون بحث تعلیم و تربیته، بحث درس خوندن، بگیم چون رای اکثریت اونه اون درسته، نه قرآن و منطق و عقل اینو قبول نداره. آخه ما آنچنان در مقابل دموکراسی غربی الینه شدیم، آنچنان خودم رو باختیم که جرأت نمی کنیم بگیم روی چشم دموکراسی چیه؟ ابروه. نه نه ترسید. این که رعیا هم با هم مساوی باشه، یه استاد دانشگاه، سیاست مدار، فرهیخته، آگاه یه رأی داره، یه جوانی هم که هیچی متوجه نیست، نه سیاست هیچی خبر نداره، این دوتا با هم مساوی هم، کی با هم مساوی هم؟ دموکراسی اینه دیگه. نکته بعد این که این گونه جمله ها دوستان، اینها در واقع جمله شرطیه یه، اگر چنانچه از اکثریت کافر پیروی کنی گمراه هایی شد. اما آیا پیامبر پیروی میکنه؟ هرگز، چون پیامبر معصومه، چون پیغمبره، فکر این هم که بخواد از اکثریت کفار پیروی کنه رو به خودش
راه نمیده.
پس کسی خیال نکنه که قرآن میخواد بفرمایه که پیامبر تو ممکنه که یه وقت از اکثریت پیروی کنی، ها نه اینجوری نیست. میگیم اگر چنانچه الان روز باشد باید خورشید باشد، معنیش اینه که الان روزه. ما یه جمله شرطیه میگیم، جمله شرطیه نه دلیل بر وجود شرط داره، مقدم داره، نه دلیل بر تالی، یه جمله شرطیه هست. فرماید که فلقد همت بهی و هم بها لولا ان رآ برهان ربه، ولی برهان رب بود، یوسف اصلا فکر اون کارم نکرد تا چه بخواد آهنگ کنه. دقیق بفرمایید. پس کسی از این جمله نتیجه نگیری که اگه خدا نمی گفت به پیامبر که تو از اکثریت کفار پیروی نکن، پیامبر پیروی میکرد؟ نه هرگز، پیامبر فکرش هم نمیکرد. منتها جمله شرطیه که نتیجهش این میشه.
بسیار خیلی ممنونم حضور محمدی. یه سوال پیامکی هم بخونیم دوستانی که پیامک میفرستن. سوال کردن که آیا این صحیح هست که امام زمان علیه السلام شیطان را در صخره در بیت المقدس از بین خواهد برد؟
ما روایت داریم منتها به چند صورت. یه روایت اینه چون شیطان وقتی خدا هم بهش فرمود که تو اخلاص شدی از اون مقامی که داری و تو لعنت شدی، گفت که فانذرنی الی یوم یبعثون، پس حالش اینجوریه تا روز قیامت من مهلت بده. خدا هم فرمود که فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تو مهلت داری منتها تا وقت، تا اون روز وقت معلوم. درباره این روز وقت معلوم اختلاف نظر هست. بعضی میگن این روز همون در آستانه قیامت با سور اسرافیله که ابلیس هم با سور اسرافیل خواهد مرد. بعضی میگن نه، در آخر زمان با ظهور امام زمان علیه السلام. بعضی اصلا گفتن تو قیامت کبراست که حالا بله یوم الوقت المعلوم. بعضی گفتن یوم الوقت المعلوم همون قیامت کبراست. یک قول که ما نظرم همین قول هست اینه که در همون زمان ظهور امام زمان علیه السلامه. منتها باز اینجا هم سه تا قول هست. یکی اینکه خود امام زمان ایشون رو بر صخره بیت المقدس میکشه، ابلیس رو، یه قول اینکه پیامبر این کارو میکنه، یه قول اینکه حضرت عیسی این کارو میکنه. هر سه مطلب رو داریم. ما معتقدیم که خود امام زمان علیه السلام که کار امام زمان کار پیغمبر هم خواهد بود، او وارث پیغمبره، وارث حضرت عیسی است، وارث امیرالمومنین هست، بنابراین کاری که امام زمان میکنه کار همه اینها هست. خود امام زمان علیه السلام ابلیس رو در آخر الزمان بعد از ظهورش بر صخره بیت المقدس خواهد کشت. اینم جالب، این نقطه هم که ابلیس کشته میشه هم خودش نقطه لطیفی داره. اما معنی این حرفی نیست که شیطنت کشته میشه، شیطان کشته نمیشه، ابلیس کشته میشه. تا دنیا هست شیطان و شیطنت هست. ولی ابلیس که رئیس شیاطین باشه، که اسم ابلیس عزازیل هست و اسم عربیش حارسه، بعد از اینکه در مقابل خدا ایستاد و از رحمت خدا ناامید شد، لقب ابلیس رو گرفت. ابلیس که یکی از شیاطین جن، رئیس شیاطین محسوب میشه، اون کشته میشه.
بسیار خیلی ممنونم. باز سوال کردن که سوال مطرح کردن، سوال نکیر و منکر در قبر به چه معناست؟ من ربک آیا اونجا جواب میدهیم؟
خب بله، ظاهر روایت اینه دیگه. سوال میدونم پروردگارت کیه؟ تو در دنیا که بودی همه کاری عالم رو کی میدونستی؟ اختیار دار خود رو کی میدونستی؟ بعضی ها میگن که پول، بعضی ها میگن هوای نفس، بعضی ها میگن که شیطان، بعضی ارباب رو اینجوری تو دنیا دیگه. اما کسی که پروردگارش خدا بوده، یعنی من ربک، میگه الله جل جلاله. اگه منظورش که به زبان عربی سوال میکنن، که اون
ظاهرا منظور این بوده که با، یعنی با تکلم، به همون معنای تکلم داریم اونجا.
بله بله، منتها ما معتقدیم که اون گوینده با زبان برزخی میگه و مرده هم با گوش برزخی میشنود و با زبان برزخی هم پاسخ میگه. بعضی ها معتقدن که نه، روح به همین بدن جسمی، به همین بدن خاکی بر میگرده، این بدن دوباره زنده میشه، سوال و جواب از این بدنه. اگه این باشه، با همون زبان معمولی و هم زبان مادی و خاکیش جواب میده، با زبان عنصری و نافسوکی جواب میده، که ما نظرمون این نیست. ما نظرمون این که وقتی انسان مرد و از دنیا رفت، تابع احکام عالم برزخ خواهد شد. سوال و جواب و فشار قبر و همه اینها رو ما معتقدیم که به وجود برزخی انسان وارد میشه. به همین دلیل ما معتقدیم که هرچه سخن میگه پاسخ میده، به زبان هم پاسخ میده، منتها با زبان برزخی، با گوش برزخی میشنود، با زبان برزخی هم جواب.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 912-1490 سوال کردن تیول عرض یعنی چه؟
تیول پیچیدنه. قدیم کتاب ها مثل حالا نبود که ورق ورق باشه، تومار بود، میپیچیدن، بیدیم مفتن تی تومار، یعنی کتاب رو میپیچیدن. تیول عرض یعنی اینکه زمین زیر پای آدم بپیچه، وقت مسافت کوتاه میشه. وقتی زمین پیچیده شد، وقت تومار بازه، شما بخواید از اول تومار تا آخر تومار بریم، مثلا فرض کن 50 قدم راه میری. ما تومار داریم مثلا کتاباش 70 ذرا بود، این 70 قدم طولش بود. شما بخواید این تومار از اول تا آخرش بری، چند قدم باید بری؟
70.
وقتی جمع شد، پیچیده شد، 70 قدم شما با یک قدم تموم میشه. وقتی زمین پیچیده شد، انسان فاصله که باید مثلا 70 قدم برمیداشت یا فاصله که باید مثلا 1000 قدم برمیداشت، 6 قدم برمیداره. در نتیجه به جای اینکه بخواد مثلا فرض کن 10 کیلومتر رو 100 کیلومتر رو مثلا 10 ساعت طی بکنه پیاده، این 100 کیلومتر رو 1 ساعت طی میکنه. ببین، میگن تیول عرض یعنی زمین زیر پای انسان جمع بشه، پیچیده بشه و انسان راهی که باید مثلا فرض کن 10 روز بره، در از 1 ساعت میره. ببین، میگن تیول عرض.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از اینکه تشریفات استفاده کرد. ان شاء الله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت حضرت عالی برسیم، ان شاء الله استفاده کنیم. سپاسگزارم از اینکه بله، از اینکه ما رو همراهی فرمودی سپاسگزارم. در ایام ورود حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها به شهر مقدس قم هستیم. حال و هوای شهر قم، حال و هوای جشن و شادی و شادکامی است. خوش به سعادت دوستانی که توفیق دارن در این ایام مسجد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت میکنن. اگر هم این امکان براتون وجود نداره، ما انشالله از طرف خودم انشالله جای محمدی هم بزرگواری میکنن، نائب و زیاره شما انشالله خواهیم بود کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بانویی که کریمه اهل بیت هستن و فرموده امام رضا علیه السلام معصومه. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.